اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و عجل فرجه و مخرجه و انصرنا بهی نصراً عزیزا. به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون موسی بن جعفر و آقامون علی ابن موسی رضا و مولامون محمد ابن علی الجواد و مولامون علی ابن محمد الهادی سه تا صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی وظیفه‌شون اینه که ابتدا فرهنگ قرآن و نقشه راهی که قرآن برای مسلمانان ترسیم نموده آشنا باشن، با این فرهنگ معرفت به این فرهنگ داشته باشن تا همه تلاش‌ها و همه برنامه‌ها مبتنی بر این نقشه راه باشه. اگر نقشه راه قرآنی رو ندانیم، برنامه ریزی های ما و تلاش های ما مثمر ثمر نخواهد بود، تأثیر نخواهد داشت، اثر بخشی اتفاق نمی افته. پس این نکته اول، اثر بخشی کار من و شما، تلاش من و شما مبتنی بر برنامه ریزی بر اساس نقشه راه قرآنی است. این نکته اول. نکته دوم، قرآن مجید برای جامعه ایمانی سه تهدید رو قائله، که سه تهدید جامعه مسلمانان رو دچار خطر، آفت و آسیب میکنه از درون، و لذا دائما هشدار میده قرآن که مواظب این سه عامل باشید، مواظب این سه تهدید باشید. برای اینکه این سه عامل خوب فهمیده بشه، یعنی این سه عامل تهدید کننده، این نکته رو یادداشت بفرمایید که قرآن مسلمانان رو به سه گروه تقسیم میکنه: مجاهدین، قائدین و منافقین. یعنی در جامعه ما مسلمانان به سه گروه تقسیم میشیم. عده‌ای از ما مجاهدیم، مبارزیم، رزمنده هستیم. هیئت رزمندگان یعنی هیئت مجاهدین، هیئت رزمندگان یعنی هیئت انقلابیون. عده‌ای از ما مسلمانان غیر انقلابی هستیم، قاعدیم، به تعبیر قرآن جز قاعدین هستیم، که اکثریت ما مسلمانان جز این گروهن، یعنی جز قاعدینن. قاعدین یعنی کسانی که دین رو وسیله زندگی کردن میکنن، یعنی میخوان ازدواج کنن، صاحب خونه و زن و زندگی و ماشین و سفر و تفریح و آرامش و شادی و لذت بشن، برای اینکه به اینا برسن دین رو انتخاب میکنن. کسانی که دین رو برای زندگی کردن انتخاب میکنن قاعدین نام نهاده میشوند، قاعدین. ولی مجاهدین کیا هستن؟ مجاهدین کسانی هستن که زندگی رو برای دین انتخاب میکنن، زندگیشون رو فدای دین میکنن، آبروشون رو، عمرشون رو، اموالشون رو، بچه‌هاشون رو، هستیشون رو خرج دین میکنن، از استراحتشون، از شادی و لذتشون، از ثروت و تمکنات مادیشون میزنن برای اینکه دین تقویت بشه. اینا میشن مجاهد، اونا میشن چی؟ بله، قائد. گروه سومی که قرآن اینا رو مطرح میکنه منافقین هستن. منافقین کیا هستن؟ منافقین کسانی هستن که یک کفر پنهان و یک زلالت مخفی دارن، ولی این کفر پنهان و زلالت مخفی رو آشکار نمی کنن. می گوین برای خدا تلاش می کنیم، در حالی که نیت خدایی ندارن. برای انقلاب زحمت می کشیم، در حالی که برای انقلاب قصد سو دارن. اینا رو میگن منافقین. خوب دقت کنید، پس سه گروه داریم: مجاهدین، قائدین، منافقین. هیئت‌های مذهبی رزمندگان، هیئت‌های رزمندگان که حالا بخش پیروان قرآن و اطاعتش، یعنی بخش خواهرانش که شما هستید، تو این سه تقسیم بندی کجا قرار می‌گیرین؟ تو مجاهدین، انقلابیون ان شاء الله. خب این انقلابیون توسط قائدین و توسط منافقین دوچار تهدیدن. یعنی چی میخوام به شما بگم؟ یعنی قائدین و منافقین تلاش میکنن که مجاهدین تبدیل به منافقین بشن، نیروهای جهادی غیر جهادی بشن، نیروهای جهادی منافق بشن. خیلی از این جمله رو که من میگم خوب بهش فکر کنید. خیلی از ضد انقلابیون امروز دیروز انقلابی بودن، ولی امروز چی هم؟ بله، ضد انقلابن. چرا؟ چرا؟ چون مواظب اون تهدیدها نبودن، مواظب اون آفتها نبودن. نیروی جهادی کسی بوده که به مقام معظم رهبری 26 سال پیش میگفت امام، ولی امروز دشمن خونی آقاست. این آدم ها چجوری شدن؟ این انقلابیون چجوری شدن ضد انقلاب؟ میدانید اول انقلابیون و نیروهای جهادی تبدیل میشن به غیر انقلابی، بعد تبدیل میشن به ضد انقلابی. اول نیروهای جهادی به تعبیر قرآن میشن قائدین، بعد میشن منافقین. یعنی یه سیر نزولی رو طی میکنن. ولذا این نقشه راهه، این صحنه زندگی من و شماست، این واقعیتی است که من و شما میبینیم. تو هر قشری هم هست، مثلا در میان ما روحانیون مجاهد داریم، منافق داریم، قائد هم بله داریم. در میان پزشکا، اساتید دانشگاه، در میان زنها، مردها، اقشار گوناگون جامعه، اساتید به صلاح حوزه، پژوهشگران، همه جا داریم. یعنی این سه جریان کاری به قیافه و لباس و عنوان بله نداره. این سه جریانه، از صدر اسلام تا امروز هم بوده. و شما میدانید متاسفانه بعد از رحلت نبی کرم اسلام نیروهای جهادی جامعه موفق نبودن و شکست خوردن و دیگران آمدن سر کار. یعنی با قائدین نیروهای جهادی رو کنار زدن، بعد منافقین کم کم بر سرنوشت مردم مسلط شدن. حالا چیه داستان؟ سه عاملی که من و شما رو تهدید میکنه. ماها جز مجاهدینیم، جز انقلابیون هستیم، نیروهای جهادی هستیم. این سه عامل، من دارم وظیفه هیئت‌های رزمندگان رو میگم برای شما، که این سه وظیفه بر اساس این نگاه قرآنی مربوط به خودمونه، دو تا وظیفه مربوط به دیگرانه. یعنی سرجم ما 5 مسئولیت داریم، 3 مسئولیت برای خودمون، 2 مسئولیت برای دیگران. که برنامه های شما، محتوای شما، جلسات شما همش بعد یکی از این 5 رو هدف بگیره. یعنی شما هدف گذاریتون باید 5 کار باشه تو هیئتی که دارید، تو جلساتی که دارید، تو کلاسایی که دارید، تو برنامه‌هایی که دارید. از یکی از این 5 کار نباید غفلت کنید. مثل یه خط عملیاتی که شما 5 خط دارید با 5 گردان، 5 لشکر میخوای به این خط بزنی، هدف گذاری میکنی. اولین تهدید برای نیروهای انقلابی، یعنی برای من و شما، تهدید هوا و هوس، تهدید نفس و شهوت که ماها رو تهدید میکنه. این خودخواهی ها، این تکبر ها، این حسادت ها، این اولین عامل تهدید کننده نیروهای جهادی هوا و هوس. هممون هم تهدید میشیم، فرقی نمیکنه بین من و شما، کاری هم به سابقه و علم و ریش و سن و سال و اینا هم بله نداره. این یه عامل مهمی است که قرآن مجید داستانهایی داره، آدمای بسیار با شخصیت جهادی انقلابی که دوچار این آفت شدن، به مرور زمان این جهادی بودنشون نابود شد. نقطه مقابل این تهدید چیه؟ یعنی در برابر این تهدید ما چه باید بکنیم؟ این تهدید میدونید هم از درون من و شما منشأ داره، هم از بیرون منشأ داره. ما محتاج به یک صفتی هستیم به نام تقوا، عفت و فضیلت. و لذا یکی از کارکردهای هیئت‌های رزمندگان باید این باشه، هر کسی میاد تو هیئت و میره به تقوای او افسوده بشه، فضائل او تقویت بشه. با گناه نمیشه تو هیئت رزمندگان آمد و رفت. گناه انسان را از مکتب سید الشهدا دور میکنه. ولذا باید هیئت‌های رزمندگان پرورش تقوا و فضیلت یکی از کارکرداش باشه، تا با این مراقبت ما بتونیم در برابر تهدید هوا و هوس خودمون رو چه کار کنیم؟ مدیریت کنیم. این کار اول، کار اول من و شما تقوا و فضیلت. اما کار دوم، عامل دومی که نیروهای جهادی رو تهدید میکنه، تزویر یعنی مکر و فریب. که این تزویر از جناح منافقین به اصطلاح برنامه ریزی میشه و مجاهدین رو مورد هدف قرار میده، مثل یه موشکی که از جبهه منافقین پرتاب میشه. این تزویر بدترین آفت دین و دیندارانه. خدا رحمت کنه مختار ثقفی رو و خدا حفظ کنه این تهیه کننده و کارگردان این فیلم مختار رو. یه تیکه این مختار داره تو این فضای مجازی میذارن بچه مذهبی ها. یه قطعه ای داره میگه امروز میخواهم به جنگ تزویر بروم. تزویر مانند یک سکه دو روی دارد، یک روی آن خداست و روی دیگرش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش را. این خیلی مهمه، تزویر. الان ما تو جامعهمون دوچار این مشکلیم. خیلی از بچه های ما، بچه هیئتی های ما، بچه هیئتی 20 سال 30 سال تو هیئت آمده و رفته ولی الان طرفدار جریان شیرازی شده، چه دختره چه پسرش. الان داستان تزویر خیلی مهمه، هم تزویر سیاسی هم تزویر مذهبی. مثلا جریان احمدی نژاد و مشائی و بقائی یک جریان تزویره، جریان شیعه لندنی یک جریان تزویره، داعش در اهل سنت یک جریان تزویره. چرا میگم تزویر؟ چون پرچم بالای سر داعشی ها چیه؟ نوشته شده لا اله الا الله. مگر کسی با لا اله الا الله بده؟ ولی ببینید به اسم توحید شنیترین، وحشیترین، زشترین کارا رو انجام میدن به اسم خدا. این جریان شیعه لندنی پرچم بالا سرشون یا ابا عبدالله، جریان شیرازی ها، ولی به اسم امام حسین بدترین کار رو انجام میدن که اون ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمان هاست. و جریان احمدی نژاد هم پرچم بالا سرشون اللهم عجل ولی یکل فرجه. تزویره. تزویر همیشه در طول تاریخ کمر کثیری از مؤمنین جهادی رو تزویر شکسته، همیشه. و خیلی ها فریب خوردن. شما فکر نکنید از این داعش که خیلی بد تعریف میکنن، فکر نکنید داعشی ها مثلا مشروب خارن، اهل فحشا و فسادن. بدنه داعش مذهبی ترین جوانهای عراق و سوریه هستن. خیلی هاشون حافظ کل قرآنن، خیلی هاشون. حاج قاسم سلیمانی میگفت 30,000 از بهترین جوانهای مذهبی عراق و اینا جذب کردن. 30,000 جوان مذهبی که حاضر مواد منفجره به خودش ببنده، خودش تیکه تیکه کنه. این در اثر چی اینطوری شده؟ پول بهش دادن؟ ابدا. ترسوندنش؟ ابدا. این گول خورده با سلاح تزویر. ببینید تزویر چقدر خطرناکه. هم شیعه هم سنی گرفتار تزویرند. تزویرم معمولا از چهرهای مقدس شروع میشه. چهرهای مقدس، مقام معظم رهبری، امام خامنه ای، تو داستان تزویر یه نکته میگن. میگن تو این فیلمای سینمایی دیدید طرف با خنده یکی دیگر رو بغل میکنه، همطور که داره لبخند میزنه با یه خنجر قلبشو میشکافه. تزویر یعنی اینجوری با لبخند میاد سراغت. مثل همون کاری که شیطان کرد با آدم. آدم چجوری اسیر شیطان شد؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ. فدلاهما بغرور فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. این تعابیر قرآن فریب داد پدر و مادر من و شما رو. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. اینا آیات قرآنه که شیطان قسم میخوره که من دوستدار تو هستم، من خیر تو رو میخوام. این تهدید دوم برای نیروهای جهادی مذهبی با تعصب، یا به اسم خدا یا به اسم امام زمان یا به اسم امام حسین، میان از جمع امام میگیرن و یارگیری میکنن و میبرند. ما سلاحمون در برابر تزویر چیه؟ بله، بصیرت. سلاحمون در برابر اون تهدید هوا و هوس چی بود؟ تقوا. سلاحمون در برابر تهدید دوم چیه؟ بصیرت. ما اگر بصیرت نداشته باشیم، اهل تقوا هم که باشیم، آخرش میشیم ابن ملجم مرادی، علی کش میشیم، جزء خوارج میشیم. بصیرت باید پیوند بخوره به تقوا و فضیلت. ولذا هیئت‌های رزمندگان، جلساتی که شما میگیرید باید بصیرت افزا باشه. مقام معظم، این جمله مقام معظم رهبری است، میفرماید مسئولین هیئت‌ها باید یه کاری بکنید. یه کسی که دو سال سه سال میاد هیئت رزمندگان، بعد دو سه سال که برمیگرده دیگه عوام نباشه، چهار تا چیز بفهمه، آدم شناس بشه، دشمن شناس بشه، دوست شناس بشه. یعنی خاصیت هیئت رزمندگان باید بصیرت افزایی باشه. شما باید برنامه ریزی کنید برای این داستان. این عامل دوم. سومین عاملی که ماها رو تهدید میکنه، نیروهای جهادی رو تهدید میکنه، عامل ترس و وحشت و ایجاد یأس و ناامیدی از طرف دشمنه. دائما با تبلیغات، بوقهای تبلیغاتی تو گوش نیروهای جهادی این نغمه شیطانی رو بدمن که شما نمیتونید، کاری نمیشه کرد، فایده ای نداره، همه فاسد شدن، ما هم دیگه باید بریم کنار، به دردمون نمیخوره. خیلی از خانومهای اهل هیئت رزمندگان و برادران اهل هیئت رزمندگان به این روش دیگه هیئت بله چی؟ نمیان، بریدن، کم آوردن. یه تهدیده که نیروی جهادی رو دچار یأس کنه، دچار ترس کنه. ببینید این فرق، یه نیروی جهادی است وقتی که مأیوس شد، وقتی که ترسید این منزوی میشه. اون عامل هوا و هوس اگه میامد سراغش، این با تقوا مقابله میکرد. اگر با تزویر میامد سراغش، با بصیرت مبارزه میکرد. این دیگه با یأس و ترس آمده، ما نمیتوانیم، نمیتوانیم. اینجا خوب دقت کنید، سلاح نیروی جهادی باید شجاعت و امیدواری و توکل به خدا باشه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خواهران گرامی، این آیه‌ای که می‌خوانم خیلی هاتون حفظید، ولی به عنوان یک هدیه از مشهد ببرید برای جامعه ایمانی. من یتق الله یجعل له من امره یسرا. یعنی انسان با خدا زندگیش بنبست نداره، کسی که خدا رو داره غم نداره، ترس نداره، تمام استراب ها، تمام دلهره ها، چه تو زندگی شخصیمون چه تو زندگی اجتماعی سیاسیمون، برای اینکه از خدا دور شدیم. هر چقدر از خدا دور بشیم، یأس و ترس ما چی میشه؟ بله، بیشتر میشه. هرچی به خدا نزدیک بشیم امید ما، شجاعت ما بیشتر میشه. تو عامل سوم ما بعد با صفت شجاعت، با صفت امید و قدرت به جنگ این فضای یأس‌آلود و ترس آلود بریم. این ستا کار در درون خودمون. پس ببینید، ما نیروهای جهادی بعد صاحب سه فضیلت باشیم، سه صفت باشیم: یک تقوا، دو بصیرت، سه شجاعت. ما این سه صفت رو باید داشته باشیم. جای ترویج این سه صفت کجاست تو جامعه؟ هیئت‌های رزمندگان بهترین جاشه. شما باید برای سخنراناتون برنامه ریزی کنید. سخنران همینجوری دعوت نکن که بیاد حرف بزنه. بهش بگو آقا میخوای بیای سخنرانی کن، اینا رو بگو. بعد بشین پای سخنرانیش گوش کن، ببین همون حرفا رو زد که تو میخواستی یا هرچی دلش خواسته گفته. اینا خیلی مهمه. اینا رفتار مدیریتی شما تو هیئت رزمندگانه. بعد دقت کنید، کنترل کنید، نظارت کنید. اول به من سخنران بگید آقا اینا رو بگو، بعدش که منو دعوت میکنید دو نفر سه نفر بگو بشینید با این چکلیست به قول امروزی ها، ببین حاج آقا چی گفت، خوب حرف زد، بد حرف زد، تو موضوع حرف زد، محاسنش در بیاد، معایبش در بیاد، بعد به من سخنران بگید. شما یه نامه بینویسید، حاج آقای تو سرکانی خیلی ممنون از این که تلاش کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید، سخنرانی شما این خوبی ها رو داشت، به نظر میرسه اگه در این عرصه ها تلاش بیشتری کنید بیشتر موفق خواهید بود. یعنی شما عیب منو به من بگو، نقد کن منو، انتقاد سازنده کنید. همین یه کس تعریف کرد، دعوت کردیم میاد هرچی میگه و میره، یه کسی هم دعوت میکنیم شعر میخونه هرچی خواست میگه و میره. خب معلومه هیئت رزمندگان اون کار کردی که باید داشته باشه؟ بله نداره. ما قصده لم یقع، ما وقعه لم یقصد، به قول طلبه ها میگه اون چیزی که قصد داریم نشده، اون چیزی که شده ما قصدشو نداشتیم. خب این سه تا. اما دو تا کار ما نسبت به دیگران بعد انجام بدیم. من دارم وظایف مسئولین و مدیران هیئت‌های مذهبی رو میگم، فرقی نمیکنه چه برادر چه خواهرش. یعنی این مسئولیت‌های کلان رو داریم، البته وقتی که ریز میخوایم بشیم تبیین کنیم اونجا دیگه تفاوتاشو بعد بگیم برای خواهر و برادر، ولی کلانش فرقی نمیکنه. دو تا مسئولیت نسبت به دیگران داریم. پس سه تا مسئولیت به درون سازمانیه، درون جبهه‌ایه، دو تا مأموریت برون جبهه‌ای است. بیرون خوب دقت کنید، این دو تا مسئولیت خیلی مهمه. مسئولیت اول ما جذب حد اکثری است. جذب حد اکثری نسبت به بیرونی ها. جذب حد اکثری در مورد قائدینه. یعنی ما بعد نیروهای انقلابی باید تلاش بکنن غیر انقلابی ها رو چی؟ بله جذب بکنن. شما اگر 5 تا خانومید، 10 تا خانومید، 20 تا خانومید دور هم دیگه هیئت تشکیل میدید، هی هر سال هم تعدادتون کم میشه، به چه درد میخوره؟ بعد هر سال به جمعیت ما افسوده بشه. اصلا جذب حد اکثری یک راهبرد رهبری است برای قائدین. مگه نگفتیم سه تا جبهه داریم؟ مجاهدین، قائدین، منافقین. مجاهدین که من و شما باشیم که انشالله ماها انقلابی و رزمنده هستیم، سه تا وظیفه نسبت به خودمون داریم. نسبت به قائدین وظیفه ما جذب حد اکثریه. بعد غیر انقلابی ها رو انقلابی کنیم، بعد قائدین رو تبدیل به مجاهدین کنیم، بعد یارگیری کنیم، بعد از اونا بیاریم تو جبهه خودمون. با چی؟ خوب دقت کنیم. جذب حد اکثری، جذب حد اکثری سه تا راه داره. یعنی ماها از این، با این سه وسیله، با این سه سازوکار توان جذب حداکثریمون بالا میره. اولین سازوکار جذب حداکثری روشنگری است. حرف زدن، صحبت کردن، گفتگو کردن، هماندیشی، گفتمان سازی تو جامعه، ولو تک به تک، چهره به چهره، بریم خونه آدما بشناسیمشون، باهاشون صحبت کنیم، استدلال کنیم. روشنگری چه جمعی چه فردی، تبیین مسائل به تعبیر مقام معظم رو، این وظیفه اول ما نسبت به جمعیت خاکستریه، نسبت به قائدینه. شیطان میدونی چی میگه در برابر این روش شما؟ شیطان نقمه و نجواش اینه که فایده‌ای بله نداره، و این نقمه شیطانیست، برعکس خیلی فایده هم داره. آقا میفرماد از اثرات زبان چرا ما غافلیم؟ چرا فکر میکنید اثر نداره؟ تو به خاطر خدا برو با یه بدحجاب، برو با یه بیدین، برو با یه غیر انقلابی بشین حرف بزن. به خدا خیلی از آدمای عوضی با یه جمله برگشتن، مثل انقلابی درشون ایجاد شده. خیلی ها شما داستاناشون رو شنیدید تو منبرها، مثل فضیل ابن عیاضها، مثل بشرا حافی و و خیلی دیگران. پس وظیفه اول نسبت به قائدین یا نسبت به غیر انقلابی ها یا نسبت به جمعیت خاکستری، حالا هر اسمی شما خواستید بگذارید، وظیفه اولمون چیه؟ روشنگری. هدفمون جذب حداکثری. ببین اگه خواستیم دانشگاهی بنویسیم، هدف جذب حداکثری، وسیله یک روشنگری، سازوکار روشنگری. حالا حضوری، غیر حضوری، تو فضای مجازی، با کلیپ، نمیدونم به هر وسیله‌ای، روشنگری. خود این یه دنیا حرف داره، چجوری روشنگری کنیم، محتوامون چجوری باشه و مسائل دیگرش. وظیفه دوم ما یا سازوکار دوم ما برای رسیدن به جذب حداکثری، خوب دقت بفرمایید، خدمتگزاری و نوکریه، گره گشایی. عزیزان، خواهران محترمه، این همه جمعیت که میاد مشهد، میگن سالی 30 میلیون زائر میاد مشهد، اگه امام رضا گره گشا نبود کی میمد مشهد؟ بله؟ هیچکی نمیامد. با سخنرانی کسی جذبه، کسی نمیشه. با سینه زنی و عزاداری و گریه ما نمیتونیم جمعیت خاکستری رو بیاریم. ما باید گره گشایی کنیم، خدمت گذاری کنیم، به تعبیر امروزی ها عمل اجتماعی کنیم. عمل اجتماعی، هر کدوم از شماها باید یه عنصر گره گشا باشید تو محیطی که زندگی میکنید. حالا گره گشایی یا مادی، گره گشایی معنوی، نمیدونم. خلاصه مشکلات مردم برای ما باید مهم باشه. ما برنامه برای حل مشکلات مردم باید داشته باشیم. البته لا یکلف الله نفسا الا چی؟ وسع. هر کسی به اندازه وسعی که داره. من یه وسعی دارم، شما یه وسعی داری، ولی مهم اینه که راهبردمون حل مشکل باشه. حالا یه مشکلش یکی با 100,000 تومنه، یکی با یه سفارشه، یکی با یه جذبه، یکی با یه گفتگوه، فرق میکنه مشکلات مردم. سومین سازوکار ما برای جذب حداکثری سعه صدره، صبره، حسن خلقه، حلم و مداراست، که اینجا نوشته به صلاح اخلاق هیئت داری، مدارا کردن، خوش اخلاق بودن، صبور بودن. خواهران، شیطان یکی از عوامل موفقیتش در انحراف من و شما میدونید چیه؟ صبرشه. شیطان یک موجود خستگی ناپذیره. اگه 100,000 مرتبه من رو وسوسه کنه و من جواب رد بدم، باز به سراغ من بله میاد. چرا ما از شیطان درس نمیگیریم؟ ما هم باید خستگی ناپذیر باشیم. حالا یه بار دعوت کردی، دو بار دعوت کردی، 10 بار دعوت کردی، میگی ولش کن دیگه، 10 بار دعوتش کن، برای چی باز دوباره برم سراغش التماسش کنم؟ برای گم شه. این روش جهادی نیست. شیطان از این روحیه خوشش میاد. ما باید صبوری کنیم، باید حسن خلق داشته باشیم. این دعایی که موسی خوند، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، شرح صدر، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. این به اصطلاح کار سوم ماست. اما در مورد منافقی ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ببخشید من دیگه اینو بگم و تمامش بکنم، شما باید به حرمم برسید، تو دعا و برنامه هم دارید. من میخواستم این نقشه راه و جلوی چشم شما ترسیم کنم، دیگه حالا خودتون دیگه باید تکمیلش بکنید. ما در مورد منافقین یک وظیفه داریم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. ما در مورد منافقین وظیفه کشف و خونساسازی نفوذ منافقین رو داریم، که حالا بحث نفوذ اینجا اهمیت پیدا می‌کنه، چون نفوذ حربه کیه؟ بله منافقینه، اونا نفوذ میکنن، که ما بعد اینا رو شناسایی کنیم. هر کدوم از شما باید یه نیرو اطلاعاتی باشید، هر کدوم از ما باید یه نیرو امنیتی باشیم. تو کوچه و خیابون که راه میریم آدم عوام نباید باشیم. هیئت‌هایی که برگزار میشه، جلساتی که برگزار میشه، گداهایی که تو خونه‌ها برگزار میشه، بعد شما همه تو یه عنصر اطلاعاتی امنیتی باشید که اینا رو کشف بکنید. حالا تو عرصه‌های مختلفی که وجود داره، شما میدانید یکی از چیزایی که حالت امنیتی پیدا کرد همین حلقه‌های عرفانی، حلقه کیهانی که متاسفانه چقدر تو خانم‌ها نفوذ پیدا کرد، یا حلقه‌های عرفانی به نام امام زمان، یا حلقه‌های عرفانی. من تو این زمینه خاطره تلخ خیلی زیاد دارم، متاسفانه عمدتاً هم در میان خانم‌هاست. من بچه های اطلاعات رفتم فیلم گرفتن جلسه ای که زن و مرد دست دست هم میرقصیدن دور یه آقای روحانی، همه شون میگفتن یبن الحسن و میامدن زن و مرد از نوک پای این آقا شروع به بوسیدن میکردن تا رو پیشانیش. بعدن بچه های اطلاعات رفتن اون روحانی رو گرفتن، فهمیدن اصلا اون روحانی نبوده، روحانی قلابی بوده، عکس باباشو گشته بود به عنوان آیت الله، دیدن اصلا باباش آیت الله نبوده، چوپون بوده. بعدم گندش تر اومد و فحشا و فساد و چی و چی و چی. هیئت‌های رزمندگان تو هر محله‌ای، تو هر شهری، تو هر استانی باید چشم بیدار نیروهای اطلاعاتی امنیتی باشه، باید مواظبت کنید، باید رصد کنید، اجازه ندید هر کسی بیاد جلسه تشکیل بده به اسم قرآن، به اسم عرفان، به اسمای گوناگون. شما یه عنصر جهادی هستید، یه عنصر جهادی یعنی یه عنصر اطلاعاتی. حالا اینم برنامه ریزی میخواد. مسئولیت من و شما خیلی سخت و سنگینه، ولی با توکل به خدا خیلی سهل و آسانه. پروردگارا به حق آقا علی ابن موسی رضا به ما توفیق انجام وظیفه بر اساس تقوا و فضیلت و بصیرت و شجاعت و روشنگری و خدمتگزاری به مردم و صبر و مقابله با نفوذ منافقین عنایت بفرما. خدای همه این تلاش های ما رو زیر سایه ولایت مقام معظم رهبری تدبیر بفرما. صلوات نده.